ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مولوی عبدالحمید از برخورد خشن با زنان انتقاد کرد. گزارش کمیته حقیقت یاب درباره علل مسمومیت دانش آموزان اردیبهشت ماه به صحنه مجلس می رود. مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد خالق قصه‌های مجید برگزار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی بار دیگر انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفت برخورد خشن با زنان نتیجه بخش نیست و برخورد پلیس جمهوری اسلامی با زنان و دختران موجب هتک حرمت زنان است. او در این حال زنان را به مراعات حجاب اجباری توصیه کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید، اینترنت در این شهر قطع شد و به همین دلیل پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال های یوتیوب قطع شد. مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین 8 مهر ماه انتقادهای تندی به عمل کرده حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از مهر ماه 1401 تا کنون بیش از 100 نفر در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. رئیس کمیته ویژه حقیقت یاب در مورد علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمید رضا کاظمی گفته است درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت های مشکوک از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دخترانه آغاز شد، اما برخی نهادهای حکومت تلاش میکنند علت آن را استراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه ها و منابع داخل ایران نیز مسمومیت های مشکوک را که بیشتر در مدارس دختران رخ داده، اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی با نیت خانه نشین کردن دختران توصیف میکنند. مراسم خاکسپاری و ترحیم کیومرث پوراحمد، فیلمساز با سابقه ایرانی، با حضور اهالی سینما در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. روز 16 فروردین مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که این کارگردان سینما از سر افسردگی و ناامیدی، بی آیندگی و بیهودگی به زندگی خود در بندر انزلی پایان داده است. در مراسم خاکسپاری آقای پوراحمد، مرضی برومند مدیر عامل خانه سینما با اشاره به روزهای تلخ سال گذشته گفت فکر می‌کردم بهار شروع خوبی باشد، ولی فکر نمی‌کردم اینطور کمر من و خانه سینما بشکند. در حالی که بر اساس گزارش‌ها کیان پیرفلک، کودک 9 ساله اهل ایزه، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد عباس کورکوری، معروف به مجاهد، به اتهام قتل این کودک به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که مادر و عموی کیان پیرفلک، زینب یا ماه‌منیر ملایراد و سجاد پیرفلک، پیش از این بارها تاکید کردند مجاهد کورکور در محل تیراندازی نبوده و این اتهامات سناریو سازی نهادهای امنیتی است. در همین زمینه با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی تلاش میکند تا مجاهد کورکور رو حکم اعدامش رو انجام بده.
ببینید، به طور کلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدن به این پرونده و پرونده قتل کیان پیرفلک رو ندارن، چون خودشون در جایگاه متهم هستند. قوه قضاییه به طور کلی یک در واقع یک نیروی سرکوبگر هست و نه یک سیستم قضایی مستقل. جمهوری اسلامی در عقیده ما داره سعی میکنه که با در واقع قربانی کردن چند شهروند دیگه روی جنایتی که در ایزه مرتکب شدن سر پوش بذاره. این در حالی است که همه ما میدونیم که همونطور خانواده کیان هم گفتن، نه مادر، عمو و وکیل هم گفتن که هیچ شکایتی از مجاهد کورکوری ندارند، یعنی در واقع ایشون شاکی خصوصی نداره و اونها هم خواستار یک تحقیق مستقل شدن، همون چیزی رو که ما خواستارش هستیم. در واقع از صلاحیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی بیرون این پرونده و یک هیئت در واقع حقیقت جو باید، حقیقت یاب باید به این مسئله بپردازه که مستقل باشه از جمهوری اسلامی.
آیا جوامع حقوق بشری میتونه کمک کنه که حکم اعدام عباس کورکوری از سوی جمهوری اسلامی شکسته بشه؟ سازمان حقوق بشر ایران هم که شما ریاست اون رو بر عهده دارین هم یک بیانیه در این مورد داده. در این بیانیه شما چی نوشتین و از کمک‌های در واقع جوامع حقوق بشری در این مورد برای ما بگین؟
ببینید، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، به طور کلی آقای عباس کورکوری در اون روزی که کیان و چند نفر دیگه در ایذه به قتل رسیدن اصلا در اون اعتراضات حضور نداشته. ایشون در اعتراضات روز بعد، یعنی در اعتراض به قتل کیان، اومده تو خیابون که بعد یه مدت بعد شناسایی شده و دستگیر شدن. یعنی که به طور کلی هیچ سندی وجود نداره که ایشون رو به قتل کیان ربط بده. ایشون از ناحیه پا زخمی بوده وقتی که دستگیر شده و بعد هم به دلیل عدم رسیدگی بهداشتی نزدیک بوده پاشو از دست بده، هیچ ملاقاتی با خانواده نداشته. خب اون چیزی که ما خواستیم در این بیانیه در واقع اینه که اول جامعه جهانی نباید اجازه بدن که این حکم اعدام اجرا بشه، چون که در واقع تجربه نشون داده که اینها در واقع هیچ دریغی از اعدام افراد بیگناه نمی کنند، همونطور که در مورد نوید افکاری دیدیم یا افراد یا خیلی های دیگه. به همین دلیل فشار بین المللی، فشار جامعه مدنی در داخل ایران، در خارج ایران، نهادهای حقوق بشری، اینها میتونند هزینه سیاسی این حکم اعدام رو بالا ببرند برای حکومت و یعنی هنوز امید هست برای نجات جان ایشون، ولی حکومت مصرانه قصد داره که این احکام رو اجرا کنه. به این دلیل شاید وقت زیادی نداشته باشیم، ولی خب همونطور که گفتم تنها چیزی که میتونه کمک کنه بالا بردن هزینه سیاسی است و امیدوارم که همونطور که قبلا هم کمپین های هم در داخل کشور هم در نهادهای بین المللی، فشارهای بین المللی تونستن جون معترضان رو، افراد بیگناه رو نجات بدن، این بار هم امیدواریم که این اتفاق بتونه بیفته. ایشون در این پرونده بیگناه هستند، هیچ شاکی خصوصی نداره و در واقع حکم اعدام ایشون کاملا حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی است.
گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
نهاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من میخواستم بگم برای بیه حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار را که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیار را من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کنفرانس یک روزه و نمایشگاهی از آثار تجسمی درباره اعتراضات اخیر در ایران و جنبش زن زندگی آزادی در دانشگاه استروا در جمهوری چک برگزار شد. در این نمایشگاه که روز سه‌شنبه 4 آوریل برگزار شد، آثاری از هنرمندان ایرانی از جمله سروش سنایی، یاسمین گلشنی و شیما به نمایش گذاشته شد. اعتراضات سراسری در ایران با شعار زن زندگی آزادی که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران به راه افتاد، الهام بخش بسیاری از هنرمندان ایرانی در سراسر جهان شده است. در همین زمینه توضیحات بیشتر رو بشنویم از یاسمین گلشنی، هنرمند و نقاش که در این نمایشگاه شرکت داشته.
این جلسه با سخنرانی رئیس دانشگاه پیتر کوپتسکی آغاز شد و همینطور معاون دانشگاه مارتین شتیپنیچکا و اساتید دانشگاه خانم توماشکووا شرکت داشتند و صحبت کردند. بعد از اون هر کدوم از ما راجع به آثارمون صحبتهایی کردیم، توضیحاتی دادیم و بعد از اون در یه جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردیم. ما در این کنفرانس نهایت سعی خودمونو کردیم که بیشترین اطلاع رسانی رو بکنیم در ارتباط با وضعیت 6 ماه اخیر، در ارتباط با قوانین ضد زنی که در ایران وجود داره و نهایت سعی کردیم که بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم مخاطبینمونو که بتونن قدم بیشتری در این ارتباط بردارن. و اتفاق جالبی که افتاد این بود که خانم چکی که شرکت داشت در جلسه سوال میکرد که چگونه میتونه یک قدم مثبتی در این زمینه برداره و چه همکاریایی میتونه بکنه، که ما سعی کردیم نظرات و پیشنهادات خودمون رو بهش بگیم. در ارتباط با کارهای هنری شیما، شامل یه مجموعه کلاژهای تصویری روی آینه بود که هدف این مجموعه کار که در ارتباط مستقیم با شرایط اخیر ایران بود، این بود که بتونه مخاطب خودش رو درگیر بکنه با حس محدودیت زنان در ایران. یعنی مخاطبی که خودش رو به طور چند ثانیه در انعکاس تصویر خودش رو در آینه میدید، در کنار کلاژی که انجام گرفته بود شرایط فعلی و شرایط و وضعیت زنان، بتونه یه مدتی درگیر این مسئله باشه و ببینه که خودش رو در فضا احساس کنه، در اون شرایط حسی ببینه خودش رو. کارهای سروش سنایی یک مجموعه نقاشی دیجیتال، طراحی و طراحی اسطوره‌ای بود تحت تاثیر اسطوره‌های ایرانی که مربوط می‌شد به حوادث اخیر زن زندگی آزادی و کلاژی بود که انجام داده بود که یکی از اونها به عنوان مثال چهره جاویدنام نیکا بود که با موهای بریده شده خانم‌ها در تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود، موهای نیکا در این نقاشی جذاب. در مورد کارهای من حدود 20 نمونه از زنان بود که 20 نمونه از کلاژایی بود که از زنان تاثیرگذار جهانی کار کرده بودم و همینطور زنان ایرانی که هر کدوم مستقیم یا غیر مستقیم قربانی انقلاب اسلامی بودن و این کارهای مجموعه کلاژهای دستی هستند و با دست روی مقوا انجام گرفتن و تصویر در واقع زنانی هست که برای همبستگی با انقلاب فعلی، انقلابی که از 6-7 ماه پیش آغاز شد، مشغول چیدن موهای خودشون هستن. در واقع خواستم یاد و نام این زنانی که هر کدومشون الگو هستن و الگو بودن زنده بکنم و معتقد هستم که اگر این زنان بودن حتما با این انقلاب همراه می شدن. یک کار اشتراکی هم با مخاطبین انجام شد که 9 مهر به 9 زبان مختلف زن زندگی آزادی هک شده بود، اونجا آماده بود برای اینکه مخاطبین بتونن زبان مورد نظرشون رو انتخاب بکنن و برای ثبت این همبستگی برای همیشه روی کارت‌هایی که از کارام چاپ شده بود مهر رو بزنن و برای یادآوری این نکته که این قدم رو در این انقلاب برداشتن و باز هم همکاری خواهند داشت، این رو برای خودشون نگه دارن. ضمناً کارها چند ماه در این نمایشگاه در معرض نمایش خواهد بود.
توضیحات یاسمین گلشنی، هنرمند و نقاش رو میشنوید. اما در خبری کوتاه، فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات سراسری در توییتی خبر داد که پدر 70 سالش را که مبتلا به بیماری است به سلول انفرادی بردند و برادرش روح الله نیز همچنان در انفرادی است. پیش از این بازپرس دادسرای قزوین به پدر جواد حیدری گفته بود اگر سنگ مزارش را عوض نکنند او را زندان خواهد کرد. جواد حیدری شهریور سال گذشته در روستایی در قزوین به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.